اولین موضع قائل بود که خودش سه حالت داشت: واجب، غالب و ضرورت. واجب تمام شد، تتمه از بحث غالب مانده، این رو عرض میکنیم. در مورد غالب فرمودن در فاعل کفای لازم که اختلاف نظر هم بود عرض شد. بعضی اشکال کرده بودند که در مثل کفا به هندن چطور است که فعل هیچگاه مؤنث نمیاد اگر هند فاعل هست، که این اشکال به نظریه جمهور بود در مقابل جناب زجاج. نظر اشکال دیگری که مطرح است در اینجا که می شود گفت اشکال، اشکال نقضی است. ممکنه کسی بگوید در مثل احسن بهندن، خب جمهور می دانید احسن بهندن فاعلش رو چه چیزی می دانند؟ جناب هند. در جلسه قبل هم عرض کردیم دیگه، با زائده برتر فاعل می دانند و فاعل رو هم جناب هند، در حالی که فعل در اینجا دائما مذکره. مستشکل در اینجا بیان میکنه که چه فرقی است بین کفا بهندن و احسن بهندن. از کردم این اشکال، اشکال نقضی محسوب میشه دیگه. پاسخی که جناب ابن هشام در اینجا مطرح میکنند، میفرمایند تفاوتی که میان احسن بهندن و کفا بهندن هست در ظاهر صیغه این دو فعله. در احسن بهندن علت این که فعل هیچگاه مؤنث نمیاد و لذا نمیتونیم این حرف رو در کفا بهندن بزنیم و از جمهور دفاع بکنیم، این هست که صیغه صیغه امریست و شما میدانید تاء تعنیس هیچگاه به صیغه فعل امر ملحق نمیشه. اگر هم قائل بشید به این که ما صیغه چهار مخاطب رو بخوایم استعمال بکنیم در امر مؤنث و بگیم احسنی، تا تعنیس کسی بگه ما نیاز نداریم، صیغه چهار رو استعمال میکنیم و تعبیر میکنیم به احسنی، خب این هم جوابش پروازهه. جوابش چه هست؟ بله، فرض بر اینه که فاعل اسم ظاهره، تاء تعنیس علامت تعنیس هست، جای فاعل رو نمیگیره، اما در اینجا احسنی یا ضمیره. اگر بخوایم بگیم احسنی، طبیعتا فاعل ما در اسم ظاهر نخواهد بود. در نتیجه تفاوت از میان مثال احسن بهندن و کفا بهندن، تفاوت چه هست؟ تفاوت اینه که در کفا بهندن کفا فعل ماضی است، قابلیت پذیرش تاء تعنیس رو داره، اگر نپذیرد معلوم میشه یه نکته دیگری در مقامه. مثلا نکته این است که هند حقیقتا فاعل نیست، بلکه همون حرفی که زجاج میزنه درسته، کفا متضمن معنای اکتفا هست و فاعلش ضمیر مستتر، فاعلش ضمیر مستتر. اما در احسن بهندن اگر فعل مؤنث نمیشه، دلیلش این است که صیغه صیغه امری است. اولا فاعل اسم ظاهره، دائما بر امر ما صیغه اول باشه، فعلی که در ظاهر امر است. صیغه اول فعل امر هم دوستان میدونن تا تعنی عرض به خدمت میپذیره یا نمیپذیره؟ نمیپذیره، مثل دیگر از صیغ ششگانه فعل امر. لذا ایشان میفرمایند فعن عورضه، این اشکال اشکال نقضی است دیگه، من بر نگشتم قبل رو توضیح بدم متصل کنم به بحث امروز، چون طبیعتا دوستان مطالعه مواصل میکنن دیگه، این تکه بحثایی که در آخر باقی مونه اگر بخوایم دائم برگردیم یه مقدار وقت کلاس زیاد گرفته میشه. فان عورضه اگر معارضه بشه، معارضه بشود به قول که احسن بهنده، یعنی کسی بگه خب چه فرقی است بین احسن بهنده و کفا بهنده، معارضه کند این مثال رو با اون مثال. شما گفتید در کفا به هندن نظر جمهور درست نیست، چون هیچ وقت کفت به هندن نداریم، معلوم میشه هند فاعل نیست. خب ما هم اینجا همین حرف رو بزنیم، بگیم در احسن به هندن جمهور که میگن و شما ابن هشام که موافق جمهور هستید میگید هند فاعل است، اونجا هم باید بگید هند فاعل نیست، چون اینجا احسن فعل مؤنث نمیشه. ایشان میفرماند اگر ما معارض شود با قول تو که میگی احسن به هندل، ما جواب چی میدیم؟ جواب اینو، جواب این هست که فتاقو تا لا تلحق سیاق الامر، ملحق نمیشود به سیقه های امر. درسته که در اینجا معنای امری نیست طبق نظرش، اما سیقه امری است مراعات نکات لفظی که باید بشه وقتی شد سیقه امری. و این کان معناه الخبر، اگرچه معناش امری نیست، اگرچه معنای این سیاق امر در این استعمال خبره، چون فرض بر اینه که معناش فعل ماضیه دیگه، عرض کردیم در جلسه قبل ما اضافه کردیم ممکنه شما بگید تا تعنیس ملحق نمیشود سیاقه چار احسنی که میتونیم استعمال بکنیم. گفتیم اگر احسنی استعمال بکنیم درست است که سیاقه میشه مؤنث، اما دیگه فاعل اسم ظاهر نیست. فرض بر اینه که بخوایم فاعل چی بگیریم؟ اسم ظاهر بگیریم. قاضی جمهور نظرشان بر این بود که با زائد بر فاعل کفای لازم داخل می شود به نحو غالب و کثیر. این قالو در مقام مثال زدن برای مقابل قالبه، یعنی جایی که بر سر فاعل کفای لازمی با زائده داخل فرماندستان نشده است، لذا می فرماید قالو و من مجیع فاعل کفا هذهی مجردن من البائه قول و سحیم. قول و سحیم میشه مبتدای مؤخر، من مجیع میشه خبر مقدم. عرض خدمتون که مجموع جمله مقول قول. قالو آقایان جمهور گفتند که از آمدن فاعل کفا هذهی، این فاعل کفا کدوم فاعل کفا؟ کفای لازم، همین کفایی که الان داریم بحث، نه کفایی که تو عبارت بعدی میاد، در حالی که مجرد است از با زائده قول این شاعره. عمیرت ودع ان تجهزت غادیا کف الشیب و الاسلام و کف الشیب و الاسلام و للمرئه ناهیا. این شرطی است، این تجهست ما قبلش دلیل الجواب، شیبم که سپیدی مو. امیرت ودع، امیرت مفعول مقدم ودع است، نام زنی هست. تجهست یعنی تهیأت، آماده شدن. غادیان از غدا یغدو غدوون به معنای ذهب فی الصباح، آشنا هستند دوستان با این لغت، حرکت کردن رفتن در صبح گاهان. پس از فاعل تجهزته، یعنی در حالی که رونده هستی در صبح. ناهیان حال است یا تمیز است برای فاعل کفا، تمیز برای فاعل کفا میگیریم. ترجمه را دقت کنند دوستان. وداع کن با عمیره، ودع عمیرته، وداع کن با عمیره، این تجهزت اگر آماده شده ای، اگر آماده شده یعنی آماده شده برای رفتن. غادیان در حالی که صبحگاهان رونده هستی، در حالی که آماده برای رفتنی، اگر آماده برای رفتنی در حالی که صبحگاهان رونده هستی. کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، کفایت میکند سپیدی مو، پیری و اسلام از جهت بازدارنده بودن، ناهیان عن القبائح، بازدار بودن از زشتی ها، شاهد در عدم زیادت باء هست در فاعل کفا، کفای لازم که علل قلیل است. جناب ابن هشام می فرماید بنابر بیان جناب زجاج، خوب نهت کنند دوستان، بنابر بیان جناب زجاج که ما هم این بیان رو پذیرفتیم، این شعر میشه از چه مواردی؟ بله، از مواردی که کفا متضمن معنای اکتفه نیست و لذاست که با بر سر فاعل کفا نیامده. در مقابل جمهور، جمهور میگفتن با زائده است بر سر فاعل غالبا، خب این مثال میشه غیر غالب برای جمهور، اذا قالو رو مزدیم به جمهور دیگه. در مقابل جمهور که اصلا با زائده بر سر فاعل کفا را قبول ندارن، میگن کفا معنای اکتفه هست، اذا فاعلش هم ضمیر مستتره. پس این شعر میشود از مواردی که کفا معنای اکتفه نیست. اصلا به طور کلی تفاوت و اختلاف نظر میان جمهور و زجاج، همچنان که جلسه قبل هم اشاره کردیم، زمانی است که کفا به همراه با استعمال بشه، و الا اگر به همراه با استعمال نشود هیچ اختلاف نظر نیست که کفا فعل لازمه لفظا و معنا. دیگه زجاج هم در اونجا نمیگه کفا معنای اکتفا هست. به همین خاطر ایشان می‌فرماید و بعد ذالک علا مسترناه وجه ذالک. ذالک یعنی چه؟ تجرید از با، نگفت مجردن من البا در دو سطر قبل، از روی تجرید میاریم ذالک رو می‌زنیم به سر اون. وجه خالی بودن فاعل کفا در اینجا از با، علا مسترناه، ما این موصوله مسترنا رو به چی بزنیم؟ قول زجاج. بنابر قول زجاجی که ما اختیار کردیم این قول را، انه لم یستعمل کفا هنا به معنا اکتفه، استعمال نشده است کفا در اینجا به معنای اکتفه، چون به معنای اکتفه نیست، اذا با هم استعمال به فرماندستان نشده است، تمام شد. در خارج عرض کرده بودیم کفا لازمی وجود داره، یک مفعولی وجود دارد و دو مفعولی، بحث در فاعل کفای یک مفعولی است و الا کفای کفای لازم هست، الا کفای یک مفعولی و دو مفعولی با زائد بر سر فاعلش نمیاد دیگه. لذا میفرماید ولا تزاد الباء، این مطالب شرطه قبل گذشته، ولا تزاد الباء فی فاعل کفا التی به معنا عجز و اغنا، زاید نمی شود با در فاعل کفا، چه کفایی؟ کفایی که معنای عجز و اغنا. درسته قبل عرض کردیم دیگه، اگر کفا یک مفعولی باشد معنای عجز و اغنا میاد، به معنای عجز و اغنا. وللتی به معنا وقا، و نه اون کفایی که معنای وقا و نگاه داشتن است، که میشه چند مفعولی؟ دو مفعولی که عرض کردیم، مثل وقیته الشر، یعنی منعته ایا، که ممکنه به جای وقیته بگید کفیته، کفیته الشر یعنی من او را از شر نگاه داشتن، خودشون میخواد میزنه. ول اولا متعدیت لواحد، اولی یعنی کدام یک؟ معنای عجز و اغنا، متعدیس به یک مفعول، مثل قول امیر المؤمنین علیه السلام کفا که ادبن لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک، کفایت کننده از تو را، بی‌نیاز کننده از تو را، یعنی بسه برای تو. از چه جهت؟ از جهت ادب برای نفس تو، ادبن لنفسک بی نیاز میکنه تو را از جهت ادب برای نفست، اجتناب ما تکرهه من غیرک، دوری کردن از آنچه که دوست نداری که از غیر خودت به تو برسد. فنا اون چرا که دوست نداری از غیر خودت به تو برسه از اونها چکار کن؟ تام اجتناب بکن. کفا که ادبن لنفسک اجتناب و ما تکره. خب الان کفا که کاف مفعولشه دیگه، یک مفعولیست، بر سر اجتناب که فاعلش است با زائد واقع نشده، لا تو زادون با. و ثانیتو اون کفایی که معنای وقا هست متعدیتون لثنین، متعدی دو مفعولیست، مانند این آیه شریفه نحو و کف الله المؤمنین القتال، خداوند مؤمنان را از جنگ نگه داشت، حفظ کرد، منع کرد، نه معنای نگه داشتن در اینجا دیگه. آیه شریفه درباره جنگ احزاب است که خداوند تبارک و تعالی عوامل رو فراهم کرد که بدون هیچ جنگ، درگیری و خسارتی به مؤمنان جنگ پایان بپذیره. بعدش هم این بود که طوفان سرد و طولانی عرض به خدمتون شدیدی اونجا عرض به خدمتون به راه افتاد، وحشتی خداوند بر دل مشرکان انداخت و ضربه ای هم که حضرت علی علیه السلام در ابتدای جنگ به عمرو بن عبدود قهرمان دشمن زد، همه به دست هم داد تا خونریزی نسبت به عرض به خدمتون که مؤمنین محقق نشه و جنگ هم به پایان بپذیره. خداوند مؤمنان را از جنگ حفظ کرد. و ضرورتو فرمود فل واجبتو و الغالبتو، واجب و غالب در فاعل زیادت با در فاعل تمام شد، اما ضرورت شعری میفهمن و ضرورت کقور قیس ابن زهیر العیسی علم یعطی که ول انباء تنمی به ما لاقت لبون و بنی زیابی، علم یعطی که یعنی آیا نیامد پیش تو، حتی نیامدن اینجا چون درباره خبره، یعنی فاعل خبر هست، خبر نیامد یعنی چه؟ یعنی آیا نرسید به تو، اینجا معناش اینه دیگه، نرسیدن، نشنیدن، اینجا معنا اینه. لاقت ملاقات کردن، برخورد کردن، لبون به شطور شیرده میگن، ذات اللبن من الابل، آیا نرسیده است به تو؟ این ول انباء یعنی پخش میشه، فاش میشه، انما انباء هم یعنی خبرها، که جمله یا میشه جمله حالیه یا جمله معترضه، در باب دوم موقعی بحث در موردش مطرحه، در حالی که خبرها پخش میشود، که مراد سرعت پخش فعلا در این ترجمه که ما عرض میکنیم. خب آیا نرسیده است به تو چی؟ به ما لاقت لبون و بنی زیاد. خب فاعل یعطی که همین مای موصول است دیگه، به ما، لذا با میشه زائد برتر چی؟ برتر فاعل. آیا نرسیده است ما آنچه که لاقت برخورد کرده است شتران بنی زیاد با آن چیز؟ شاهد در زیادت با هست در فاعل یعتیکه که به ما باشه. رو شعر دقت کنم دوستان، من یک توضیح عرض کنم، عبارت رو بخوانیم. جناب ابن زائع ایشان میفرمایند که گفته است در این شعر با زائده نیست، با زائده نیست. این شعر به نظر جناب ابن زائع از باب تنازعه. چطور؟ اولا یعتی که محتاج به چه هست؟ هم کاری کنن دوستان اول سل باشن سر کلاس. یعتی که نیاز به چی داره؟ نیاز به فاعل داره. تنبی محتاجه به چه هست؟ مفعول با واسطه. تنمی محتاجه به چه هست؟ مفعول با واسطه. خب ما در عبارت یک به ما بیشتر نداریم، پس یعتی که به خاطر فاعل به ما هم یه مقدار تسامح میگیم، یه مای موصول بیشتر نداریم، درسته؟ در عرض خدمت شما باب تنازع میخواندن دوستان در مثل مثلا جاء و ضربت و مثلا زید، در مثل جاء و ضربت و بر فرض مثال زیدن یا زیدون میگفتیم تنازع قوامش محقق شدنش بستگی به اعراب اسم خاص نداره دیگه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم چون اینجا مثلا منصوب است پس جاء نمیطلبه دیگه، چون مرفوع است ضربت نمیطلبه. میگیم بدون توجه به اعراب تحقق باب تنازع باید تنجیده بشه، که بعد میدیم به اولی مرفوع میخوانیم، میدیم به دومی مثلا منصوب میخوانیم بر فرض مثال. اینجا هم شما با حرف جر رو فعلا لحاظ نباید بکنید، مای موصوله به تنهایی وجود داره. بدیم به یعتی که بشود فاعلش، بدهیم به تنمی که بشود مفعول با واسطه. خب میدانید به اجماع نظر نهاد هر کدام از اینها میتونن عامل باشن، عامل متنازع اولی یا دومی، هرچند بصری ها دومی رو، کوفی ها اولی رو بهتر می دانند. جناب ابن زائمی فرماد در این شعر مای موصوله به عامل دوم داده شده، تنمی، و در عامل اول ضمیر مستتر عمل داده شده. شما میگید اضمار قبل از ذکر پیش میاد، خب در باب تنازع حل کردیم، گفتیم اینجا اضمار قبل از ذکر ولو در عامل مرفوع به نظر بصری ها اشکالی نداره، کوفی ها هم دو تا نظر داشتن دیگه، اشکالی نداره. و چون جناب ابن زائع اینو داره میگه و چون ما مای موصوله رو دادیم به تنمی، تنمی مفعول با واسطه حرف جر با میخواد، بر سر مای موصوله چی آمده؟ با آمده. لذا این با زائده نیست، با الساق است. مجموع جار و مجرور می شود مفعول با واسطه برای تنمی. لذا ترجمه هم این میشه. خوب دقت کن دوستان، ترجمه این می شود که علم یعتی که آیا نیامده از پیش تو؟ همون خبر چی بود؟ مالا قتلبون و بنی زیاد، اون چه برخورد کرده شتران بنی زیاد با آن چیز، درها که ولعن با او تنمی به مالاقت لبون و بنی زیاد. من نمیدونم دوستان توجه میکنن ترجمه چه فرقی میکنه یا نه. اگر بمار بدیم به یعتیکه، تنمی مفعول با واسطه نداره، میشه رها. لذا ولعن با او تنمی رو در این صورت ما چه ترجمه کردیم؟ بله؟ گفتیم خبرها پخش میشه، یعنی زود پخش میشه، در حالی که خبرها زود پخش میشه این خبر به تو نرسیده، میشه ترجمه اول. چطور است که با اینکه خبرها زود پخش میشود این خبر به تو نرسیده است؟ در ترجمه دوم تنمی رو باید بزنیم به سر مالا، به مالاقت، طبق ترکیب جناب ابن زائع، یعنی در حالی که این خبر خاص بله زود پخش میشه، ولی انواع و خبرها پخش میشود که این پخش شدن متصل به چه هست؟ به مالاقت لبون و بنی زیاد، به مالاقت لبون. این خبر حالا هرچی بوده از خصوصیت داشته، میبینید بعد در عرف بعضی از مواقع بعضی از خبرها مثل توپ صدا میکنه، بعضی از خبرها رو انسان خودشو میکشه، از زبانی به زبان دیگر منتقل نمیشن، خصوصیت دارن بعد از خبران. حالا در اینجا بهش نقل شده توی عرض خدمتون معاجم شعری مطرحه دیگه، کار نداریم، لذا ترجمه یه مقدار متفاوت میشود. البته جناب ابن هشام در باب دوم مغنی احتمال اول رو قوی تر میدانه وجهش هم اینه که اونجایشون میگه ازل انباء و من شعنه ها انتنمی، خبرها شعنشون اینه که زود پخش بشن، به هازا و به غیره. این خبر خاص خصوصیت نداره، چه این خبر باشه چه غیر این خبر. لذا ترجمه اولشون مناسب تر میدانه، اما ترجمه دوم رو هم توضیحش همونی که عرض کردیم دیگه. لذا میفرماد قال ابن زائع، جناب ابن زائع گفته است ان الباء متعلقه به تنمیم، اینجا با زائده نیست، با متعلقه به تنمیم. و ان فاعل یعتی مضمرون، فاعل فعل یعتی که شما دنبال فاعلش هستید مستتر است. مضمر گفتیم گاهی معنای ضمیر میاد، گاهی معنای چیزی که ظاهر نیست، ظاهر نیست، حالا یا مستتر است یا مقدر، اینجا مستتر دیگه. همه این هم ریشه لغویشون یکیه، چون ازمار یعنی پنهان کردن، مضمر یعنی مخفی، حالا ضمیر رو بهش میگن مخفی چون مرجعش معلوم نیست، مقدر رو میگن مخفی روشنه، مستتر رو میگن مخفی روشنه دیگه. فل مسئله تو من باب اعمال، مسئله از باب اعمال، مسئله از باب اعمالت یعنی چه؟ بله؟ باب تنازع. دوستان اونجا خواندن دیگه، بعضی ها به باب تنازع چی میگن؟ باب الاعمال. لذا این نامه، این اعمال معناش مراد نیست، چون افتران که دقت میکنه انسان ممکنه به ذهنش این برسه باب عمل دادن تنمی، این که مراد نیست، باب اعمال این باب تنازع. همون توضیح کرد کوفیون به باب تنازع میگن باب الاعمال، به این اعتبارشون تعبیر کرده. چون سوالی بود؟ بله. خب نیست تعدیه، چطور میخواید تعدیه بگیدید؟ خبر که پخش نمی کنه که، خبر پخش شونده هست، اونا خبر نیستن که پخش میکنن، اونا مخبرینن که پخش میکنن.
خبر مخبرین اینو میگه،
خبر مخبرین این را میگوین، اما این را که پخش نمیکنه که. به معنا دقت بکنید خیلی روشنه، خبر که پخش کننده نیست، خبر آی محمد رو پخش میشه دیگه، اون کسی که پخش میکنه، پخش میکنه کسی دیگری است، شما هستید، زید است، عمرو است، بکر است. بله؟
خبر مفهومش پخش میشه، یه حرفی زده میشه این خبره، مفهومش هم پخش میشه.
خب اینجا که بحث این نیست، حالا سلم نوت ما بپذیریم فرمای شما رو، بگیم خبر گاهی باعث پخش شدن لوازم میشه. دقت میکنید تغییر به لوازم کنید، حالا مفهوم هم خصوصیت نداره که لازم بیانه به معنی اخصه، لوازمش پخش میشه. اینجا که مراد این نیست که، دقت میکنید داخل در خلع که بحث نمی کنید، دوستان احتمالاتی که میدن باید بر مورد تطبیق بکنه، بدون در نظر گرفتن مورد احتمال قابل پذیرش نیست. اثانی مما تزاد و فیه الباء و المفعول، از جمله مواردی که با بر او زائد می شود از این شش موضع، موضع دوم است، زیادت با در مفعول. بحث های خوبی داره، در یکی دعای شریفه هم مطرح میشه، دوستان عنایت می کنن. مثال اولی که ایشان مطرح می کنن، مثال اولی که مطرح می کنن این هست، آیه شریفه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. سه مثالی که ایشان مطرح کردن، به بیان خود ایشان ما هر سه مثال رو می‌خونیم، ترجمه می‌کنیم به نحوی که با زائد بر سر مفعول باشه، هر وارد داخل نظرها میشیم، احتمالات مختلف میشیم. لذا می‌فرماید الثانی مما تزاد فیه الباء المفعول، از اون مواردی که من در این موارد روشن دیگه چه منی است؟ من بعضیه. از اون مواردی که زاید میشه در اون مورد با البا اون نائب فاعل تزاد و المفعول، و المفعول میشه مبتدای مؤخر، من ما خبر مقدم، مانند خداوند تبارک و تعالی که فرموده است و انفقو فی سبیل الله، در راه خداوند انفاق کنید. ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، به ایدیکم باش با ازایده، یعنی لا تلقو ایدیکم الی تهلکه، به هلاکت نیفکنید دستان خودتان را. حالا این یعنی چه؟ یه مداد توضیح بیشتر است تو احتمالات مختلف. من اول این احتمال همین را عرض خواهم کرد که مراد از ایدی چه هست در اینجا. و هزی الی که به جدع نخله، هزی چه صیغه هست؟ علماء صرفی امر صیغه چهار، امر صیغه چهار، هز یهز هزن الشیء، این چیزی را تکان داد. هز یهز، خب یهز صیغه هفت چی میشه؟ تهز. صیغه ده مضارعش چی میشه؟ زین. خب تا و نون رو حذف کنید میشه چی؟ میشه هزی. هزی فعل امر صیغه چهار دیگه، فعل امر صیغه چهار، یعنی تکان بده به سوی خودت چه چیزی را؟ بله؟ جزعا نخلا، گفتم حزده یهوز و اشیعه، حزده یهوز و اشیعه متعدی به نفسه است دیگه، باز زائده است. تکان بده به سوی خودت این تنه درخت خرما را، اون هنگامی که حضرت وضع اهم کرده بودن و نیاز به طعام داشتن. و قوله و قول شاعر نحن بنی جعدت ارباب الفلج نغرب بالسیف و نرجو بالفرج. بنی جعده یا بنی زبه با سادزاد در بعضی از نسخ، دوستان می دانن نسبش بنابر چه هست؟ بله از باب اختصاص دیگه، درسته؟ منصوب است بنابر اختصاص که در حقیقت مفعول است برای فعل مقدر نخص و بنی جعده. نداشتی در اول سیوتی نحنو معاشرن نحوین، نحنو معاشرن نحوین باب اختصاص هم بابیست که در سیوتی دوستان خواندن. البته بنی جعده و بنی زبه به رفع بنی جعده اگر مرفوع باشه که میشه خبر اول نحنو دیگه. الفلج، ارباب الفلج، دوستان بفرمان ارباب الفلج یعنی چه؟ فلج در لغت به معنای سپید دم، فلج در لغت به معنای سپید دم یا به معنای فلج شدن، به معنای صبح، به معنای بین دو شیء، یا مثلا ما بین الاسنان، بین دندانها، به این معانی آمده است. خب دوستان بفرمان کدام یک از این معانی برای مقام مناسبه؟ بله؟ این ارباب صبح علاز ظاهر هیچ کدام از اینها مناسب نیست، هیچ کدام مناسب نیست. لذا میدانید محشین چه گفتن؟ ما هشین گفتن ظاهرا در اینجا چون در لغت داریم فلج، فلج و فلجه به معنای پیروز شدن، به معنای پیروز شدن، چون بحثم جنگ این مناسبت داره، گفتن ظاهرا در اینجا شاعر به خاطر ضرورت شعری باید فلج تعبیر کرده. چه تعبیر کرده؟ فلج. بذار فلج در معنای فلج، در معنای فلج هست، به معنای ظفر و پیروزی دارن محشین، معمولا دارن دوامینی دو سوقی و امثال اینها دارن. لکن به نظر ما میرسه که فلج کاملا درسته، مشکلی نداره. چطور؟ یعنی ما نیازی نداریم که حملش کنیم بر ضرورت شعری، با تأملی که در لغت شده به نظر ما بنابر یکی از این دو احتمال فلج هیچ مشکلی نداره. درسته فلج، فلجه و فلجه به معنای ظفر و پیروزی است. فلجم به همین معنی است که عرض کردم. اما زمانی که لغت میگه فلج به معنای ظفر است، پیروز شدن، که میشه مصدر دیگه، میخوان سرشون رو بالا کنن، دقت کنن به عرض بنده، میگه به معنای پیروز شدن هست. در ادامه میگه، یعنی عرب دارد الفلجو، عرض به خدمتون والفلجو والفلجتو الزفر والفوز، در ادامه میفهمد والاسمو من جمیع ذالک الفلجو والفلج. اسم یعنی اسم مصدر، اسم مصدر همه اینها فلج و فلجه. اسم مصدری هم که اینجا میگه اسم مصدره، همون ترجمه ایست که به اشتباه در طرف ساده شده بود، اون ترجمه غلطی که طرف ساده مطرح کرده بود اینجا به درد میخوره. اسم مصدر لغوی و فقهی، دقت میکنید؟ اسم مصدر لغوی، اسم مصدر لغوی این حاصل از معنای مصدر. میگفتیم مثلا گفتن حاصل از معنای مصدرش هست گفتار، پیروز شدن حاصل از معنای مصدرش هست پیروزی، ظفر و پیروزی عرض به خدمتون اسم مصدر هست. اینجا هم کاملا مناسبت معنوی داره. ارباب الفلج یعنی چه؟ بله؟ یعنی صاحبان پیروزی. حالا ما لازم نیست که اینجا مصدری معنا کنیم، اسم مصدری مناسبت معنوی داره، اشتباه نیست. صاحبان پیروزی، حالا من نمیدونم، شاید از دید اینها رها شده، یا مثلا لغاتی مثل لسان رو معتمد نبودن اینها، اعتماد نمی کردن مثل جناب دمامینی. حالا هرچه بوده است، بالاخره این در لغت وجود داره دیگه، دوستان لسان و عرب که نگاه کنن هست این معنایی که عرض کردیم. احتمال دوم، جالب این احتمال دوم است، دوم اینه که فلج نام یک سرزمینه. اون هم چه سرزمینی؟ خوب دقت کنید لغت رو میکنه، میگه الفلجو ارزون لبنی جعده. مگر ما شو در مورد بنی جعده مطرح نمی کنیم؟ جالب این است که لغت میگه فلج نام یک سرزمینی است که مال کیا بوده؟ مال قبیله بنی جعده بوده. البته غیر قبیله بنی جعده از قبیله قیس باز هم اونجا بودند، اما بالاخره بنی جعده از جمله قبائلی بود که اونجا سکونت داشته دیگه، مال اونها بوده. خب میدونیم بگیم ارباب الفلج یعنی چه؟ بله، فلج رو معنی سرزمین فلج، که سرزمین خودشون بوده دیگه، مگر سرزمین خود اینها نبوده که دیگه نیازی هم نباشه شعر رو ما حمل بر چه بکنیم؟ حمل بر ضرورت شعری، بگیم اصلش فلج بوده، شاعر ضرورتاً فلج قرائت کرده. اینجا یه مقدار معطل شدیم دیگه. ترجمه رو دقت کنن. ما که اختصاص به قبیله بنی جعده داریم، صاحبان پیروزی هستیم یا صاحبان سرزمین فلج هستیم که میزنیم به وسیله شمشیر و امید داریم گشایش را. نرجو بالفرج یعنی نرجو الفرج، باش با زائده بر سر مفعوله. البته با به سعید چه باییست؟ روشنه دیگه، با استعانت. رضا میفرمد از شاهد و فسانیه، شاهد و نرجو بالفرج و عمل اولا فلل استعانه، با اول به سعید برای استعانته. خب اینها فعلا ترجمه بود، دوستان دقت کنن ما اصل بحث رو عرض بکنیم. سلامات بفرستن. مثال اول ما آیه شریفه لا تلقوا به ایدیکم الى التهلکه. اقوال و احتمالات سه یا چهارگانه ای که در این آیه شریفه مطرحه. خب احتمال اول برای دوستان روشن شد، با زائده است، فعل متعدی به نفس است، ایدیکم مفعول به است، که این ایدیکم لفظا مجرور محلا یا تقدیرا به فرانستان منصوب. عرب میگه علق الشیعه الالعرض، علق الشیعه علقا رو در معنای خودش با بدون واسطه حرف جر متعدی میکنه، یعنی چیزی را به زمین افکند، چیزی را به زمین انداخت. لذا در این ترجمه عبارت چه خواهد شد آیه شریفه؟ لا تلقو، نیفکنید، نیندازید دستانتان را به هلاکت. خب اینجا ایدیکم آیه هست؟ احسنتم انفسکم، انفسکم از باب بیان جزء و اراده کل. جزء رو که ید باشه، چون از اجزای بارزه دیگه، شاخصه، جزء رو که ید باشه بیان میکنه، اراده میکنه کل رو، مجازن استعمال میشه، استعمال مجازی. پس لا تلقو به ایدیکم الت تهلکه، لا تلقو انفسکم الت تهلکه، خودتان را به هلاکت نیفکنید. معنا کاملا سلیس و روانه. نظر دوم دیگه، از این به بعد اونایی که میگن با زائده نیست، نظر دوم این است که تلقو، اولا تلقو متضمن معنای تفزوس با سادزاد، تفضو، تفضو به معنای رسیدن است، رسیدن که معنای لازمی داره. عرب میگه افزا الیه، یعنی چه؟ به او رسید. اینجا خیلی شاید بعضی از حواشی این درون در زده باشن، ما این بیانی که عرض میکنیم از لغت هم برگرفتیم، ترجمه هم کاملا روان و سلیس به نظرمون میرسه. افزا الیه یعنی به او، به سوی او رسید. در این سوره با باء استعانت، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خود لا تلقوا علقا که با الا متعدی میشه، عرض کردیم باش هم میشه باء استعانت. این نکته دوم. نکته سوم، در این ترکیب ایدی کنایه از چه؟ چون ترجمه این شد دیگه، نرسید به وسیله دستانتان به سوی هلاکت، به هلاکت نرسید به وسیله دستانتان. یعنی چه؟ وسیله دستانتان به هلاکت نرسید. دست کنایه از عمله، چون میدانید شاخص‌ترین عضوی که اعمال به وسیله او انجام میشه یده، مثلا ید رو کنایه از عمل گرفته آیه شریفه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی لا تفزوا، لا تفزوا به اعمالكم الى التهلكه. اینا معنا درسته دیگه، مشکلی ندارید. نرسید به وسیله اعمالتان به هلاکت، عملتون باعث این نشه که شما به هلاکت برسید. این میشه احتمال دومی که جناب ابن هشام مد نظرشه. چونش هیچ چی نگفته، فقط گفته تلقوا متضمن معنای تفزوا هست. حالا تفضو یعنی چه؟ عرض کردم یه مقدار انسان به مشکل برمیخوره در مرحله اول، براحتی نیست این بیانی که عرض کردیم. بیشترین زمان رو که این چند سطر عبارت از ما گرفته همین احتمال است. به بیان رسیدیم ما. ترکیب سوم، احتمال سوم، در عبارت چهار نکته داریم، نکته آخر نتیجه گیری است. چهار نکته داریم. نکته اول، در عبارت مفعول به محذوف داریم، انفسکم مفعول به محذوفه. نکته دوم، با بای استعانته، بای به ایدیکم استعانت. نکته سوم، ید کنایه از عمله، ید کنایه از عمله. نکته چهارم هم تقدیر و ترجمه عبارت. با این بیانی که عرض کردیم تقدیر عبارت چی میشه؟ بله، لا تلقوا انفسکم به ایدیکم الت تهلکه، نیفکنید. لا تلقوا به معنی خودشه دیگه، نیفکنید خودتان را، خودتان را به وسیله اعمالتان، چون بنابر این شد که ید کنار از عمل باشه، به وسیله اعمالتان به هلاکت، نه ید کنید به هلاکت. اینم احتمال سوم. احتمال کمان مال سوم است، فقط بارو میگیم با سببیت، یعنی نه یفکنید خودتان را به سبب اعمالتان به هلاکت. حالا بعضا نظرشان این هست، هرچند ما احتمال میدیم این دو احتمال آخر مال یک قائل باشه، بعضی دارن نظرشون اینه که دو قائل داره دیگه. این از آیه شریفه اول. دوستان اجازه بدن من آیه بعدی رو هم مطرح بکنم، چون اگر مطرح نکنیم عبارت رو نمیتونیم اون وسط بخونیم، معطلی هم نداره. جناب ابن هشام معذرت میخوام نسبت به شعر، جناب ابن هشام نسبت به آیه دوم مثلا بحثی مطرح نمیکنن. البته بعضی از عبارات دارن که با استعانت، من دیگه از توضیحش پرهیز میکنم. در بیت شعر هم، در بیت شعر هم بعضی گفتن که با زائده نیست، نرجو بالفرج، نرجو متضمن معنای نتمعو هست، نتمعو عرب میگه نتمعو فیه و بهی، یعنی در او طمع کرد، در او طمع کرد. لذا با بالفرج در اینجا به چه معنا میشه؟ بله؟ به معنا ظرفیت دیگه. عرب میگه نتمع و فیه و نتمع و بهی، که در مثلا طبیعتا با به معنای فیه دیگه، به یک معنا، یعنی در او طمع کرد. خب لذا میفرماد وقیل از اون من تلقو معنا توفزو، بعضی گفتن تلقو متضمن است. این احتمال دومی است که از خارجم عرض کردیم. و نرجو معنا نتمع، ایشون نرجو رو دیگه همینجا میگه، نر متضمن معنای چه هست؟ نتما، که نتما با فی متعدی می شود، لذا با معنای فیه، ظرفیته. وقیل بعضی هم گفتن المرادو در مورد آیه اول، لا تلقو انفسکم الی التهلکه بایدیکم، گفتن عبارت اینه. خب وقتی عبارت این باشد، یعنی چه نکات محقق شده؟ ایشون میگه فهوز فل مفعول به، نکته اول اینه که مفعول به هست شده انفسکم، ول با اولل آله، با هم که برای آلت، اینه با طلب استعانته. البته اول مرادی احتمال دیگر وجود دارد که مراد این باشد به سبب ایدیکم، که ما بار بار سببیت بگیریم، کما یقال لا تفسد امرک برعیک، فسافاتد نکن کارت را عملت را به سبب رعیت، به سبب امر خدمت و رعی فاسده، که در اینجا بار آقایین باید سببیت گرفتن. این بودن اگر عجله شد این آخر دوستان نکات نفتی بود، فردا میفرمن توضیح میدن. بس سلام علیکم و رحمت الله.